ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 11 فرازهای زندگی شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی، نام پدر سید علی، تاریخ تولد 1 دی ماه 1307، تاریخ شهادت 7 تیر 1360، محل شهادت دفتر حزب جمهوری اسلامی تهران، مزار شهید گلزار شهدای زابل، آخرین سمت نماینده مجلس شورای اسلامی. باب اول، گذری بر زندگی. سید محمد تقی حسینی طباطبایی 1 دی ماه 1307 در روستای چلنگ از توابع شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش سید علی و مادرش خدیجه نام داشت. از کودکی با رنج و محرومیت آشنا شد. از همان اوان کودکی بر سیاق پدران خود گام برداشت و از 5 سالگی در کنار فعالیت‌های کشاورزی به تحصیل علوم دینی همت گماشت. با وجود اینکه در خانواده‌ای تهی‌دست و محروم زندگی می‌کرد، اما هوش و استعداد فوق‌العاده‌اش او را به سمت علم‌آموزی سوق داد. از همان دوران نوجوانی به مطالعه کتب اسلامی و نهج البلاغه علاقه وافری داشت و در سن 16 سالگی دوره صرف و نحو و معانی بیان را در حوزه علمیه شهر زابل آموخت. در حوزه علمیه زابل مقدمات ادبیات عرب را در مدت 2 سال فرا گرفت. آنگاه برای ادامه تحصیل به مشهد مهاجرت نمود. در سال 1325 هجری شمسی به مشهد مقدس رفت و در مدرسه بالاسر به کسب فقه آل محمد صلوات الله علیه مشغول بود. از محضر اساتید بزرگواری مانند مرحوم آیت الله ادیب نیشابوری، مرحوم حاج میرزا مدرسی یزدی و درس اصول مرحوم شیخ کاظم دامغانی و فلسفه و احکام حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد آقا تهرانی و خارج فقه و اصول مرحوم آیت الله العظما میلانی رحمت الله علیه بهره مند شد. مدتی را در مدرسه نواب شهر مشهد برای تحصیل معارف اسلامی گذراند. در سال 1339 به درخواست مرحوم آیت الله العظما حکیم و به توصیه مرحوم آیت الله العظما میلانی درس را نیمه رها کرد و برای تبلیغ اسلام و تشیع راهی زابل گردید. شهید حسینی پس از اعزام به زابل و در کنار روشنگری‌هایش برای مردم، به ویژه جوانان و مبارزه شدیدش با بهاییان و بهاییت، ملجا و پناه تبعید شدگان نیز بود. از جمله تبعید شدگانی که مورد حمایت این شهید قرار گرفتند، میتوان از مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله طالقانی، آیت الله العظما مکارم و خیلی دیگر نام برد. پاورقی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی حسینی طباطبایی به روایت اسناد ساواک، نام ناشر، مرکز بررسی اسناد تاریخی. شهید طباطبایی در سال 1340 قصد اقامت در تهران را داشت که با درخواست مردم زابل بر حسب وظیفه شرعی در سیستان و بلوچستان ماند. وی در سال 1342 نمایندگی دفتر آیت الله العظما حکیم را در زابل بر عهده گرفت و بنا به دستور این مرجع عالی قدر یک باب مسجد، کتابخانه و مدرسه به نام مهدیه حکیم در این شهر بنا کرد. پس از رحلت آیت الله حکیم، شهید طباطبایی به ندای حضرت امام خمینی لبیک گفت و با آغاز نهضت اسلامی 15 خرداد وی پرچم انقلاب اسلامی را به رهبری مرجع عالی‌قدر جهان تشیع در شهر زابل و استان سیستان و بلوچستان برافراشت. محمد تقی حسینی طباطبایی در محضر اساتیدی چون آیت الله شیخ محمد دامغانی، شیخ هاشم قزوینی، شیخ مشتبه قزوینی، میرزا جواد آقا تهرانی، آیت الله میلانی، شیخ غلام حسین تبریزی و فقیه سبزواری کسب دانش نمود. ذوق سرشار و قلم توانایشان را در راه وحدت میان شیعه و اهل تسنن در سیستان به کار برد و این را به عنوان جهادی علیه توطئه استعمار برای تفرقه بین فرق اسلامی می دانست. جلسات تفسیر قرآن را تشکیل داده و سعی می کرد از این طریق مردم را با اسلام راستین آشنا سازد. بعد از تبعید امام خمینی و قیام خونین خرداد سال 1342، شهید حسینی طباطبایی به عنوان نماینده امام خمینی در زابل خدمت می کرد و این حساس‌ترین مرحله زندگی ایشان بود. پس از انقلاب مسئولیت‌های نمایندگی رئیس کمیته انقلاب اسلامی منطقه سیستان، ریاست حزب جمهوری و دادگاه انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده داشت. وی همچنین نماینده رهبر انقلاب در استان سیستان و بلوچستان بود. ایشان با رأی قاطع مردم زابل وارد مجلس شورای اسلامی شد و از چهره‌های صدیق خط امام در مجلس بود. قبل از انقلاب به عنوان نماینده امام خمینی در زابل فعالیتش را آغاز نمود. با توجه به موقعیت مرزی منطقه، ایشان نقش بسزایی در عبور دادن طلاب و روحانیون از مرز افغانستان و پاکستان به عراق و فلسطین داشت. از سال 1350 که دامنه مبارزات روحانیون گسترش یافت و عده‌ای از مبارزان چون آیت الله خزعلی، آیت الله صدوقی عراقی، شیخ عباس پور محمدی، سید احمد کلانتری و علی اکبر مرواری در زابل در حالت تبعید به سر می بردند، حجت الاسلام طباطبایی حسینی تنها کسی بود که با آنان ارتباط نزدیک داشت و خانه‌اش پناهگاه انقلابیون و تبعیدیان بود. پاورقی، منبع، مجله شاهد، شماره 322. در آغاز حرکت‌های علنی کشور در سال 1357، ایشان به عنوان پرچم‌دار مبارزات اولین اعتراضات و تظاهرات را در استان آغاز و مدیریت کرد. پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت دادگاه انقلاب و کمیته انقلاب اسلامی و سامان دادن اوضاع در سیستان را بر عهده گرفت و با رأی قاطع مردم زابل نماینده آنان در اولین مجلس شورای اسلامی گردید. به عنوان یکی از پیروان واقعی امام خمینی و ولایت مطلقه فقیه به همراه یارانشون شهید بهشتی و حضرت آیت الله خامنه‌ای که از دوران تحصیل در مشهد با او آشنا و مشهور بود، خدمات قابل توجهی به منطقه ارائه داد. ایشان از دورانی که در زندان بودند به عنوان یک کلاس درس یاد می کردند و یکی از درسایی که زندان داشت کنترل خشم بود. در آن لحظه شروع به قدم زدن و گفتن ذکر و استغفار می کردند. مقالات و نوشته های شهید محمد تقی حسینی، احسن البیان فی شرح فقه المیزان. 2. منتهی المقال. 3. علم الصرف. 4. علم النحو. 5. مسلمان و مؤمن از دیدگاه قرآن و اسلام و چندین مقاله دیگر. سید محمد تقی حسینی طباطبایی سرانجام پس از عمری مبارزه در راه احیای حق در برابر منافقان و زورگویان در سن 53 سالگی روز هفتم تیر ماه سال 1360 به همراه 71 کبوتر خونین بال دیگر در حادثه انفجار حزب جمهوری عاشقانه به سوی معبود ازلی پرگشود و پیکر پاکش را در زادگاهش زابل به خاک سپردند. باب دوم، روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی، همسر شهید. پدر محمد تقی مردی بسیار معتقد و سخت کوش بود. خودش زراعت می کرد، دامداری می کرد و به روزی حلال اعتقاد فراوان داشت. مادرشان هم زنی با تقوا و پاک دامن بود. به همین دلیل محمد تقی از همان کودکی با پایه‌های محکم اعتقادی پرورش پیدا کرد. از دوران طلبگی عادت داشت هر روز صبح زیارت عاشورا بخواند. این کار او تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. نماز شبش هم که هیچ وقت ترک نمی شد. بعد از انقلاب هر روز صبح زیارت جامعه کبیره می خواند. از همان دوران طلبگی زیارت جامعه را حفظ بود. باب سوم، روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی، همسر شهید. همسر و همسنگر. سال 1340 ازدواج کردیم و حاصل ازدواجمان 3 پسر و 5 دختر بود. چند سال بعد از ازدواج مبارزات مردم علیه رژیم پررنگ شد و محمد تقی هم در این زمینه خیلی فعال بود. او به خاطر همین فعالیت ها می گفت برویم مشهد زندگی کنیم، اما من قبول نمی کردم چون بچه کوچک داشتم و از طرفی همه فامیل در زابل زندگی می کردند. محمد تقی وقتی دید من موافقت نمی کنم کارهایش رو طوری تنظیم کرد که زابل ماندیم، اما فعالیت های انقلابی او دیگر خیلی زیاد شده بود و به آنجا رسید که سال 53 ساواک دستگیرش کرد و 1 سال در زندان بود. ساواک خیلی تحقیق و تفحص می کرد، حتی کتابخانه ایشان را هم جستجو کرد، چیزی به دست نیاورد، به خاطر اینکه ایشان خیلی مراقب بودند که چیزی دست ساواک نیفتد. بعد از آزادی از زندان در سال 54 هم مدام تحت نظر بودیم و رژیم عرصه را برای من سخت کرده بود. با این حال محمد تقی دست از مبارزاتش بر نداشت و مخفیانه با احتیاط فراوان با سایر انقلابیون ارتباط برقرار می کرد. تا سال 57 ایشان مشغول فعالیت بودند و به روستاهای اطراف می رفتند و مردم را ارشاد می کردند و امام را برای آنها معرفی می کردند، تا اینکه انقلاب پیروز شد. به یاد دارم دختر بزرگم زمان انقلاب تا جایی که می توانست پا به پای پدرش فعالیت می کرد و با هم نوارهای امام را گوش می دادند و پیاده سازی می کردند تا به دست مردم برسد. باب چهارم، بصیرت افزایی. در سالهای قبل از انقلاب که آگاهی مردم از نهضت اسلامی و اهداف قیام امام خمینی بسیار اهمیت داشت، حجت الاسلام حسینی با دعوت مبلغین به زابل میکوشید تا سطح افکار اسلامی و انقلابی را در میان مردم بالا ببرد. به عنوان مثال ایشان از حضرت آیت الله جنتی که در تهران و قم ممنوع المنبر بود با نام مستعار آقای حبیبی به سیستان دعوت می کرد. در جریان خشکسالی سال 1350 هم که مردم سیستان گروه گروه مجبور به ترک دیار خود می شدند، حجت الاسلام حسینی با همکاری علمای تهران و دیگر شهرهای ایران نسبت به تأمین مایحتاج مردم اقدامات مؤثری نمود. به نقل از مجله شاهد شماره 322. باب پنجم، رئیس شهربانی. یک روز ظهر در مسجد نشسته بودیم و شهید حسینی تدریس می کرد. در میدان شهر که نزدیک مسجد حکیم بود، به مناسبت تولد پسر پهلوی جشن گرفته بودند. وقت اذان شد و آقا صدای مؤذن را از بلندگوها پخش نمودند. یکی از مامورین آمد و گفت بلندگو را خاموش کنید. آقا توجهی نکرد. یک نفر دیگر آمد، جوابی نشنید. رئیس شهربانی آمد و گفت چرا بلندگو را خاموش نمی کنی؟ مگر نمی بینی جشن گرفته ایم؟ سید گفت تولد پسر شاه واجب تر است یا گلبانگ خداوند؟ لا اله الا الله از شما خدا نشناس ها. همه ای ما خندیدیم و رئیس شهربانی با عصبانیت بازگشت. یکی از ویژگی های بارز آقای حسینی شجاعتشان بود. به خاطر دارم در یکی از سخنرانی ها که عده زیادی از ماموران دولتی و امنیتی دوره طاغوت حضور داشتند، آقای حسینی فرمود وقتی ابوذر یار وفادار حضرت علی علیه السلام شهید شد، وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده بود که بعد از مرگ مرا در مسیر حجاج قرار دهید تا یکی از یاران علی علیه السلام بر جنازه ام نماز گذارد. وقتی حجاج آمدند، بین قبایل بر سر اقامه نماز بر جسد اختلاف افتاد و هر کس می‌خواست افتخار این کار نصیب او شود. دختر ابوذر گفت صبر کنید، پدرم وصیت کرده دو گروه نباید تشییز مرا به عهده داشته باشند. گروه اول کسانی که شغل حرام دارند و گروه دوم از کارمندان دولت. یک روز رئیس شهربانی شخصا در یکی از سخنرانی‌های او حاضر شده بود. شهید در حین صحبت گفت اینهایی که آمدند کم هستند، که خود رئیس شهربانی هم آمده است. رئیس شهربانی که با خنده و تبسخر مردم مواجه شده بود، حاج آقا را تهدید کرد و رفت. ترمه نور، صفحات 113 تا 115، مجموعه خاطرات 47 شهید، مریم شعبانزاده، انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای استان سیستان و بلوچستان. باب ششم، رهبر انقلابیون سیستان. حجت الاسلام حسینی طباطبایی در زندان هم با اخلاق و منش خیش در وجود تعدادی از مأموران زندان قصر تأثیر گذاشته بودند. او در زندان با کسانی همچون آیت الله شهید غفاری همسلول بود. به علت مقاومت ایشان در زیر شکنجه های ساواک، مأمورین موفق به کسب اطلاعات از ایشان نشدند و به ناچار ایشان را آزاد کردند. ایشان پس از آزادی از زندان مبارزاتش را گسترش داد و در حقیقت آغازگر انقلاب اسلامی در خطه سیستان بود. تظاهرات و راهپیمایی ها را شخصا رهبری می کرد. بعضی اعلامیه های امام مستقیما از پاریس به خانه ایشان مخابره و از آنجا به دیگر شهرها ارسال می شد. در سالهای 56 و 57 که مبارزه مردم مسلمان به اوج خود رسید، به ساماندهی نیروها پرداخت و با تهیه اسلحه برای مبارزان شهرهای قم، یزد، اصفهان، کرمان، مشهد و زاهدان انقلاب را پشتیبانی می کرد. منبع: مجله شاهد، شماره 322. باب هفتم، تکلیف الهی. 8 بچه کم نبودند، مادر و خواهرش هم بودند. می گفتم شما فکر این بچه ها را نمی کنی؟ اگه خدای ناکرده اتفاقی برای شما بیفته، من با اینا چه کار کنم؟ می گفت این تکلیفه، اسلام در خطره، ما نمی تونیم بنشینیم که بچه هامون بی سرپرست نشن. اونی که ما را برای همچین کاری انتخاب کرده، بعد از ما فکر شما را می کنه. یک سال در زندان اوین تهران بود. موقع آزادی از او تعهد گرفتند که دیگر مبارزه سیاسی نداشته باشد. اما تا آمد دوباره فعالیت‌هایش را آغاز کرد. به من گفت این دفعه اگه منو بگیرن دیگه برگشتی در کار نخواهد بود. خدا رو شکر که نیت کارمان خدایی است. مخفیانه ارتباطش با انقلابیون را حفظ کرده بود. به خاطر دارم زمانی که ساواک به شدت دنبال شهید اندرزگو بود و او به همراه همسر و فرزندش به سیستان فرار کرده بودند، محمد تقی آنها را به منزل ما آورد و چند روزی مهمان ما بودند. اما چون منزل ما گاه و بیگاه مورد تفتیش ساواک قرار داشت، محمد تقی جای امنی را برایشان پیدا کرد و آنها را به مکان دیگری برد. به نقل از خدیجه حسینی طباطبایی، همسر شهید، از کتاب همراه آفتاب. باب هشتم، روایتی از حجت الاسلام و المسلمین محمد لکسایی از یاران و نزدیکان شهید. جایگاهی در قلوب مردم. شهید طباطبایی پایگاه انقلابی در مسجد حکیم زابل ایجاد کرده بود و از آن طریق مردم را به مبارزات علیه رژیم دعوت می کرد. بخشی از جلسات را در مسجد و تعدادی از جلسات را در منزل خودش برگزار می کرد. ایشان با مردم بودند و مردم هم از جان و دل شهید را دوست داشتند. شهید طباطبایی مقلد حضرت امام خمینی بود، ما هم مقلد امام شدیم. ایشان تنها نماینده ی حضرت امام در سیستان بودند، فردی نترس و سخنور که دارای سطع معلومات خوبی بود. اگر رهبری آگاهانه شهید حسینی طباطبایی نبود، قطعا کشتارهای زیادی در جریان مبارزات مردم با نیروهای ساواک در سیستان روی می داد. ایشان تمام سعی و تلاششان بر این بود که فعالیت‌های انقلابی و مخالفت‌های مردمی نسبت به رژیم سلطنتی بدون خونریزی صورت گیرد. باب نهم، روایتی از سید هادی حسینی طباطبایی فرزند شهید بر اساس مصاحبه پایگاه خبری اوشیدا در تاریخ ششم تیر ماه 1392. قحطی سال 49 تا 50 قحطی در سیستان رخ داد و بسیاری از مردم به دیگر مناطق کوچ کردند. در همان زمان به شهید خبر دادند که در روستایی زن و شوهری سال خورده از فقر و تنگ دستی در حال مردن هستند و آشنایی هم نداشتند تا به داد آنها برسند. شهید افرادی را با آذوقه و تجهیزات کامل برای کمک به آنها اعزام می کند و تا رسیدن خبر انجام کار لحظه ای آرام و قرار نداشتند و دائم در حال دعا و ذکر برای مردم به ویژان زن و شوهر بودند و از خوردن پرهیز داشتند تا خیالشان از جانب آنها راحت شد. این تنها نمونه ای از احساسات و عطوفت قلبی شهید نسبت به مردم بود. باب دهم، روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی همسر شهید. دل به یار و سر به کار. محمد تقی عاشق امام خمینی بود. گاهی شعری راجع به امام خمینی می شنید گریه می کرد. هم محبت فرامانی به امام داشت و هم گوش به فرمان بود. گاهی که شعری راجع به امام خمینی می شنید گریه می کرد. هم محبت فراوانی به امام داشت و هم گوش به فرمان بود. از قبل از پیروزی انقلاب این محبت دیده می شد و تا لحظه شهادت این عشق ادامه داشت. باب یازدهم، هیهات من نزله. شبی بود که ساواک در مدرسه و مسجد حکیم آمد و به بازرسی آنجا پرداخت و به علت وجود کتاب‌های خاص بنا بود ساواک ایشان را همراه خود ببرد. آن شب شام غریبان طلاب مدرسه بود. ایشان آخرین نماز مغرب و عشا را قبل از زندانی شدن برای ما اقامه کرد. گرچه غریبانه بود اما چنان با وقار و اقتدار در حضور مأموران ساواک و در حالی که مسجد در محاصره آنان بود نماز را اقامه کردند که ما به یاد نماز امام حسین علیه السلام در حضور یزیدیان در صحرای کربلا افتادیم. قیام و قعود و همه ارکان نماز آن شب ایشان رضا به قضاء الله و رضاء الله و تسلیما لامر الله بود و فریاد ایهات من نزله را به همراه داشت. از کتاب ترمی نور صفحه 115 و 116 مجموع خاطرات 47 شهید مریم شعبانزاده انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای استان سیستان و بلوچستان. باب دوازدهم، روایتی از حجت الاسلام سید صادق حسینی طباطبایی، برادر شهید و نماینده سابق مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی. دوراندیشی و بصیرت. افتخار انقلابیون در سیستان این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ پوکه و فشنگی گم نشد، چون حجت الاسلام طباطبایی بارها اعلام کرده بود کسی حق ندارد به سمت ژاندارمری یا شهربانی برود. بارها در سخنرانی‌های مختلف اعلام می‌شد وقتی حکومت مرکزی در برابر خروش مردم کم آورده و ملت در حال پیروزی است، دیگر نیازی نیست ما به بیت المال حمله کنیم، زیرا تمام اموال و تجهیزات موجود در پاسگاه و کلانتری‌ها متعلق به ملت و جمهوری اسلامی تازه تأسیس است. در 22 بهمن 57 نیز به دستور سید محمد تقی حسینی طباطبایی تمامی سلاح‌های ماموران رژیم گرفته و صورت جلسه شد. باب 13، مدیریت و ژرف‌اندیشی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، او مهمترین نقش را در حفاظت از سلاح و مهمات شهربانی و پادگان زابل و پاسگاه‌های مرزی ژاندارمری به عهده داشت. حفظ و حراست از بیت المال، جلوگیری از عوامل ضد انقلاب در ادارات و شرکت‌ها، تأسیس صندوق قرض الحسنه در زابل و ایجاد وحدت هرچه بیشتر میان برادران شیعه و اهل تسنن از جمله اقدامات ایشان بود. باب 14، روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی همسر شهید. سایت خبرگزاری مهر، 7 تیر ماه 1392. فرزند میهن. وقتی انقلاب پیروز شد و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، محمد تقی به عنوان نماینده مردم زابل وارد مجلس شد و ما هم مجبور شدیم ساکن تهران بشویم، ولی رفت و آمد من به زابل زیاد بود. بعد از پیروزی انقلاب فکر می کردم سر همسرم خلوت‌تر می شود، اما اصلا اینطور نبود و روز و شب دیگر برایشان نمانده بود و زمان خوابشان نهایتاً 4 ساعت بود. با همه مشغله‌ای که ایشان داشت، از حال و درس بچه ها غافل نبودند و محمد تقی برای هر کدام از بچه ها، خصوصاً برای دخترها، وقت می گذاشت. خیلی دوست داشت بچه ها رو به مسافرت ببرد، اما فراوانی کار اجازه نمی داد. فقط قبل از انقلاب 2-3 باری به مشهد رفتیم. بعد از انقلاب هم که دیگر هیچ فرصتی برای مسافرت رفتن برایش پیش نیامد. هیچ وقت کار زیاد از فکر محرومان غافلش نکرد، چون اوایل انقلاب وضع مالی مردم خیلی خراب بود و عده‌ای به نان شب محتاج بودند، به خصوص زابل که مردم وضعیت خوبی نداشتند. همه اینها به کنار، اما آن چیزی که دل ما را به درد می آورد تهمت‌هایی بود که به حاج آقا می زدند. مثلا می گفتند دست نشانده ی اجنبی هاست و از خارج برایش پول می فرستند. بارها به ایشان گفتم از خودت رفع اتهام کن، اما ایشان همیشه جوابش این بود که نیازی نیست، روزی تاریخ خواهد گفت ما چه خدمتی به اسلام و به مردم کردیم. ایشان می گفتند ما به مردم خیانت نمی کنیم و همینجا توی همین کشور هستیم، با همین مردم و همینجا هم می میریم. باب 15، روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی همسر شهید. کتاب همراه آفتاب. آماده باش. سال 60 شرایط بدی بود. روزی نبود که شب شود و کسی را ترور نکنند. گفت من تا دم در هم که می روم اطمینانی به من نیست، ممکنه همونجا ترورم کنند. این رو گفت که من دیگر حرفی نزنم. آن بعد از ظهر روز 7 تیر که برای شرکت در جلسه به دفتر حزب رفت، من حتی به ذهنم هم خطور نمی کرد که آخرین باری باشد که محمد تقی را می بینم. اخبار ترورها را می شنیدیم، اما تصورش را هم نمی کردیم که ضد انقلاب تا آن اندازه نفوذ کرده باشند و بتوانند یک جا 72 نفر از بزرگان انقلاب را به شهادت برسانند. همان شب از تلویزیون خبر انفجار دفتر حزب جمهوری را شنیدیم. در ابتدا به ما گفتند که همسرم زخمی شده و در بیمارستان بستری است. اما کم کم خبر شهادتش را به ما دادند. باب 16. روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی، همسر شهید. کتاب همراه آفتاب. دشمن همیشه بیدار است. تلویزیون داشت رزمنده ها را نشان می داد. محمد تقی آن روز خانه بود. خیلی دقیق داشت نگاهشان می کرد و به حالشان حسرت می خورد. می گفت روز قیامت که بشه ما چه جوابی داریم به اینا بدیم؟ کسانی که به خاطر ما و به خاطر اسلام از جونشون گذشتن، اگه فردا از ما بپرسن که شما پشت جبهه چی کار کردین، چی داریم بهشون بگیم؟ در شبانه روز 4 ساعت بیشتر نمیخوابید. حرف از استراحت که میزدم میگفت الان نه، نمیتونم بیتفاوت باشم، دشمن بیداره. در این فرصت که ما خوابیم میتونه خیلی کارا بکنه. میگفتم شما در رأس کار هستی، اونو هم تو جبهه. کار شما به اندازه کار اونها بزرگه. به صفحه تلویزیون اشاره می کرد و می گفت خدایا کمک کن حرفی برای گفتن داشته باشیم. خدایا به همون توفیق بده که شرمنده شهدا نباشیم. با اشکایش همه من رو به گریه می انداخت. باب 17. روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی، همسر شهید. سایت خبرگزاری مهر، 7 تیر ماه 1394. لقاء پروردگار با چهره خونین. هر بار که صحبت از مرگ می شد ایشان می گفتند از خدا می خواهم توی بستر نمیرم و دوست دارم طوری به ملاقات خدا برمم که شرمنده نشوم. محمد تقی همیشه می گفت میخواهم با چهره خونین خدا را ملاقات کنم. روز انفجار دفتر حزب جمهوری در سال 1360 برادرم خبر داد ایشان زخمی شده است، تا اینکه همسر شهید مطهری رحمت الله علیه با یک جعبه شیرینی به منزل ما آمدند و آن وقت فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است. خداوند مزد زحمات ایشان را همانطور که دوست داشت اعطا کرد. برای همین از طرفی خوشحال بودم که به آرزویش رسیده و از طرفی مثل کسی بودم که آتش درونش شعله می کشید. من با رفتن شوهرم فکر می کردم معلمم را از دست دادم، چون محمد تقی در زندگی من حقیقتا معلم و مشاور من بود. در کارهایی که در منزل پیش می آمد، خصوصا راجع به مسائل فرزندانمان، مدام با محمد تقی صحبت می کردم و او مرا راهنمایی می کرد. با وجود مشغله فراوانی که داشت، هر وقت بچه ها مریض می شدند محمد تقی خودش بچه ها را به دکتر می برد و داروهایشان را تهیه می کرد. بعد از شهادت همسرم احساس تنهایی شدید مرا رها نمی کرد. منافقین که قصد داشتند جمهوری اسلامی را فلج کنند، توی انفجار دفتر حزب جمهوری بسیاری از این افراد خدمتگزار و سالم را کشتند و تنها من نبودم که شوهرم را از دست دادم، بلکه همه مردم کشور در داغ ما سهیم شدند و عزادار بودند. باب 18. اسناد مبارزه. سند اول مربوط به شهربانی زابل است که در تاریخ اول تیر ماه سال 1349 برای ریاست گروه اطلاعات شهربانی کل کشور ارسال شده بود. بر طبق آنچه در این سند آمده، منزل این شهید در قبل از انقلاب مأمن و پناهگاه افراد مبارز و انقلابی بود که به شهرستان زابل تبعید می شدند. غلامرضا صلواتی، علی اصغر مروارید و ابوالقاسم خزعلی 3 تن از این تبعیدی ها بودند که بنابر رأی کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی قم به علت فعالیت های مبارزاتی به ترتیب به 6 ماه و 18 ماه تبعید در زابل محکوم شدند. نامبردگان در تاریخ 30 خرداد 1349 وارد شهر زابل می شوند و در منزل شهید حسینی طباطبایی سکونت می کنند. پناه دادن به فرد تبعید شده در اوج خفقان رژیم پهلوی، بیانگر همراهی میزبان با آنها و موضع‌گیری منفی وی در برابر حکومت است که می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. اگر مخاطرات این کار را هم در نظر بگیریم، بهتر می توان به ارزش کار پی برد. سند دوم، به یکی از سخنرانی‌های شهید طباطبایی در آذر ماه 1357 اشارت دارد و حاوی برخی نکات جالب توجه است. اول آنکه در این سند از او با عنوان روحانی قشری شهر زابل یاد شده که یدی طولانی در بیان مطالب علیه رژیم دارد و به قول مأمور ساواک برخلاف مصالح مملکت صحبت می کند. دوم آنکه او معتقد به وحدت شیعه و سنی است و آنها را جدا از هم نمی بیند. این اعتقاد نه تنها بعد از انقلاب که در قبل از انقلاب هم در او وجود داشته است. در این سند او شیعه و سنی را حزب پیروز قلمداد کرده است. سوم آنکه در شعارهایی که او انتخاب می کند اصول انقلاب موج می زند، استقلال، آزادی و برپایی حکومت اسلامی و ابایی نیز از بیان این واژگان ندارد. چهارم، شجاع و نترس است. آشکارا بر منبر اعلام می کند که از دستورات شهربانی پیروی نخواهد کرد و با هر کس که بخواهد مانع اجرای فعالیت های شود مبارزه خواهد کرد. پنجم، تابع رهبری نهضت و ولی زمانش است. ایشان آشکارا از حضرت امام حمایت و دیگران را نیز به حمایت از او دعوت می کند. ششم، در مقابل دشمن تیزهوش است. از ایام محرم بهترین استفاده را می کند. علاوه بر استفاده از منبر در این ایام، با راهنمایی او پرچم سرخ رنگی که علامت شهادت و فداکاری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این ماه است، بر درب مسجد حکیم شهر زابل نصب می شود و بین نهضت حضرت امام خمینی و قیام امام حسین علیه السلام پیوند می زند. سند سوم، این سند متعلق به فعالیت‌های مبارزین شهر زابل و همچنین طرفداران رژیم در روزهای 21 و 22 آذر ماه 1357 است. بر طبق این سند شهید حسینی طباطبایی سردمدار مبارزه علیه حکومت است و در آن از او با عنوان روحانی تندرو یاد شده است. طباطبایی بی‌محابا در اجتماع مردم زابل در مسجد شریفی که ساواک تعداد آنها را 2000 نفر اعلام کرده، به مسئولان دولتی منطقه به علت تسامح در مجازات مسببین حادثه مسجد حکیم اعتراض می‌کند. به چالش کشیدن مسئولان حکومتی در منبر بیانگر شجاعت ذاتی اوست که برای همه افراد متصور نبوده و نیست. از نکات مهم دیگر سند این است که به طور آشکارا اذعان به شکستن شیشه های مسجد حکیم توسط افراد شاه دوست و وطن پرست شده است. در اغلب اسناد ساواک و شهربانی شکستن شیشه مغازه ها، مساجد و بانک ها به افراد معلوم الحال مبارز و انقلابی نسبت داده شده است، حالان که در این سند برخلاف این رویه معمول واقعیت بیان شده است. بهره گیری از حربه های مختلف مبارزاتی توسط این شهید باز هم نشانه تیزهوشی و فراست اوست. با راهنمایی او در موقع لزوم پارچه نوشته سرخ رنگ در درب مسجد شهر نصب می شود. در زمانی که دیگر آشکارا در اجتماع مردم بر منبر بر اقدامات و عملکرد رژیم میتازد و زمانی هم با راهنمایی وی مغازه های شهر زابل تعطیل میگردند. پاورقی، بر اساس اسناد ساواک موجود در پرونده شهید. باب 19، روایتی از خدیجه حسینی طباطبایی همسر شهید، کتاب همراه آفتاب. قلبی مجروح از درد مردم. می گفت اصلا زندگی برایم سخت شده، همین خونه ایم که دارم رو برای خودم حلال نمی بینم. اگر فرصت کنم می فروشمش و خرج مردم رو مستمند می کنم. همیشه به فکرشان بود، وقتش رو نداشت، برای همین ناراحت بود. همیشه به من توصیه می کرد با کمترین ها زندگی من را اداره کنم و قانع باشم. از اسراف و زیاده روی اکراه داشت و مراقب بود سطح زندگی ما از سطح زندگی سایر مردم بالاتر نرود. بعد از شهادتش مردم می آمدند دیدن من. همان آدم های محرومی که قصهشان را می خورد می گفتند می آمد پیش ما روستایی ها می نشست. درد و دلمون را به ایشون می گفتیم. ناراحت می شد. گریه می کرد. می گفت به همون خدایی که شریک نداره مال شخصی ندارم. از خودم ندارم که کمکتون کنم. فقط می تونم حرفاتون رو به گوش دیگران برسونم تا شاید کمک بکنند. یک سال بیشتر توی مجلس نبود. فرصت نکرد به درد و دل مردم برسد. باب بیستم. روایتی از نرگس حسینی طباطبایی، دختر شهید. فیلم مصاحبه با فرزند شهید، باشگاه خبرنگاران جوان. غیبتی سرشار از حضور. زمانی که خبر شهادت پدر را دادند ساعت 9 شب بود. داییم زمانی که خبر را شنیده بودند از شهرستان آمده بودند و قبل از اینکه به منزل ما بیایند به محل حادثه دفتر حزب رفته بودند. وقتی خبر انفجار دفتر حزب را دادند مادرم مرتبا از شهید بهشتی پرسیدند. دایی به مادرم گفتند چرا سراغ شوهرت را نمیگیری؟ مادر گفت شهید بهشتی مرد بزرگی است و مهمتر است. زمانی که تلویزیون اسامی شهدا را اعلام میکرد تا نام پدرم را خواند مادرم بر سر زدند و ناله کردند که وا حسین، وا زینب. خیلی از پدرها زنده هستند اما حس نمی شوند، ولی من لحظه لحظه حضور پدرم را با اعضا و جوارح خود حس می کنم که ایشان وجود دارند و قرآن نیز درباره شهدا می فرماید اینها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. الان که فکر می کنم خیلی از همسن و سالهای خودم که پدر دارند آن حضوری که پدرم برای من ایجاد کرده بود را ندارند. آنچنان شخصیتی بودند که برای من همچون شخصیتی گم شده و مجهول است. درست است که جسم ایشان در زیر خاک است، اما اسم ایشان روز به روز زنده تر می شود، چرا که پدرم زنده است و با من حرف می زند. من هر چه دارم از پدرم دارم. ایشان گمنام و غریب ماندند و کسی نبود که نام ایشان را زنده کند. باب 21، باب آخر. شرح ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی. ساعت 23 روز یک شنبه 7 تیر 1360 تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و تعدادی از دیگر مسئولان به تدریج به سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه تهران وارد شدند. نوای ملکوتی قرآن کریم در فضای سالن تنین انداخته بود و صالحان را بشارت تحقق وعده الهی می داد. پس از پایان قرائت قرآن کریم و اعلام برنامه، آیت الله بهشتی سخنان خود را آغاز کرد. بحث درباره تورم بود. همچنین عده‌ای از اعضا خواسته بودند که راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیز صحبت شود. دکتر بهشتی سخنانش را با این جملات آغاز کرد: ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند. به ناگاه انفجاری قوی و نوری خیره کننده همراه با صدایی مهیب برخاست. زمین تکان سختی خورد و دیوارها به شدت لرزید. در کمتر از ثانیه‌ای سالن محل جلسه به تلی از خاک تبدیل شد. بیش از 70 تن از بهترین عزیزان انقلاب زیر خروارها خاک مدفون شدند و روح فرزندان رشید اسلام و معلمان بزرگ شهادت و ایثار در ملکوت اعلا به پرواز درآمد. سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی. شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی.